بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بیان و توضیح مرحوم آغازی ها رو برای اینکه چگونه می شود با وجود قول به امتناع اجتماع امر و نهی در موارد جهل و نسیان قائل به صحت عبادت شد خدمتتون عرض کردیم دیروز، اما فرمایشات ایشون اشکالاتش از مطالبی که در اشکال بر فرمایشات مرحوم شیخ عرض کردیم واضح میشه. برای اینکه اگر ما پذیرفتیم که مفسده‌ای که در منهی عنه وجود دارد دخالت دارد در مقتضی آن برای اینکه امر شامل آن بشود، یعنی میگیم این مفسده به حدی است که غلبه میکند بر مصلحت، فلذا امر اصلا شامل این فرد نمی شود، پس دخالت در ملاک داره میکنه. اگر اینو پذیرفتیم که ایشون پذیرفته، اون وقت دیگه معنا نداره بعدش ادعا بشه که دخالت این مفسده در ملاک متعلق امر در فرض تنجز نهی است و اگر مکلف جاهل باشد مرتفع میشه. چون اگر اینو گفتیم همانطور که در کلمات مرحوم شیخ هم گذشت نتیجهش تصویبه، یعنی ملاکات احکام دائر مدار علم و جهل مکلفین خواهد بود، یعنی تصویب. اما این فرمایشی که ایشون داشت مبنی بر این که مصلحت موجود در فعل ولو این که مغلوب باشد و مفسده غالب بران چیرگی پیدا کرده باشد، در فرض عدم تنجز حرمت می تواند تأثیر بگذارد در حسن فاعلی آن فعل و سبب بشود که امکان تقرب با آن فعل ایجاد شود. این خیلی حرف عجیبی از مرحوم آغازی. حسن فعلی و حسن فاعلی اصلا بر همدیگه تأثیری نداره، ملاکاتشون متفاوته. حسن فعلی منوط بر ملاک و مصلحتی است که در خود فعل است. حسن فاعلی اصلا ربطی نداره به اون ملاک و مصلحت، فقط ارتباط به جهت صدوری فعل داره. مثلا اگر کسی فکر کنه که این فرد دشمن مولاست و قصد قتل مولا رو داره، در مقام دفاع از مولا بزنه اونو از بین ببره، بعد معلوم بشه که این پسر مولا بوده، اشتباه کرده، آیا هیچ مصلحتی در خود فعل وجود داشته؟ هیچ ملاک مصلحتی در این فعل نیست، جز مفسده چیزی نیست. پس فعل قطعا از حیث فعلی مفسده دارد و حسن ندارد، قبیح است. اما از حیث فاعلی چی؟ از حیث صدوری، از حیث صدوری حسن، چون کسی که این کارو کرده به چه نیتی انجام داده؟ به نیت دفاع از مولا این کارو انجام داده، اون نیتش نیت بدی نبوده، فکر نمیدونسته این پسر مولاست، فکر میکرده دشمن مولاست. پس حسن فاعلی دارد در عین این که قبح فعلی دارد. نه تنها قبح فعلی دارد، اصلا هیچ جهت مصلحتی در آن نیست. ایشون میگه با جهت مصلحت مغلوبه ما حسن فاعلی رو درست میکنیم. آقا اینجا حسن فاعلی هست، هیچ جهت مصلحتی هم در این فعل وجود نداره. خب میگم فلذا حسن فاعلی داره دیگه، فکر او فعل رو بهش حسن نمیده، حسن و قبح فعل ذاتیه، ربطی به فکر اون نداره.
اگر من فکر کنم یه فعل قبیحی حسنه که اون فعل حسن نمیشه که. بله از حیث صدوری میتونی بگی حیث صدوریش مشکل نداره، حسنه، حسن فاعلی دارد، اما از حیث خود فعل چی؟ خود فعل حتما قبیحه، هیچ جهت مصلحتی درش. حالا برعکس بکنید اینو، اگر کسی فکر میکرد که این فرد دشمن مولاست، به نیت این که دشمنه بره مولا رو از بین ببره، راه باز کرد براش، اکرامش کرد، بردش پیش مولا، بعد معلوم شد که این پسر مولا بوده، فعل حسن است یا قوی هست؟ فعل حسنه، چون این محبوب مولاست. اما فاعل چی؟ حسن فاعلی هم دارد این فعل یا نه؟ نه. چرا؟ چون جهت صدوریش فاسده. جهت صدوریش این بود که این بخواد مولا را چکار کنه؟ از بین ببره. پس حسن فعلی و حسن فاعلی رو هم دیگه اثرگذار نیستن. البته اونوریش هم هست، یعنی فعل میتواند هم حسن فاعلی داشته باشد هم حسن فعلی، و یا هم قبح فاعلی داشته باشد و هم قبح فعلی، این هم امکان پذیره. اما تأثیر و تأثر رو هم دیگه ندارن. حسن و قبح فعلی امر ذاتی است، مربوط است به فعل، به ما هو و هو، به فاعل هیچ کاری نداره. اما وقتی میگیم فاعلی اون وقت میشه جهت صدوریش دیگه، به حسن و قبح فعلی و به این که به ما هو و هو چگونه است ما اصلا کاری نداریم، میگیم از حیث صدوری چگونه. از باب انقیاد میگم، میدونم اونو میگن از باب انقیاد، نه از باب این که امتثال کرده، امتثال نکرده اما انقیاد کرده، میگن شارع تفضلن از باب انقیاد بهش تفضل میکن.
مثلا در این مثال اول واقعا مولا از این که پسرشو مثلا این فرد پسرشو کشته تلیه فرد میگه خوشش نمیاد، هر کاری هم بکنه میگه
اون دلش راضی نمیشه، میگه درسته. اما این که ببینید این بحث، اولا خود ما رو ول کن، برای اینکه انسان جهات مختلف درش تأثیر گذاره و نمیتونیم اینو ملاک بگیریم. شما اینکه حالا ما بر اساس چه جهات این قضاوت ها رو میکنیم بذارید کنار، بحث سر این است اگر کسی آمد فرزند مولا رو به گمان این که داره دفاع از مولا میکنه، و اینم معلوم شده، یعنی در این شک نداریم، این قطعیه که این واقعا به این نیت این کار رو انجام داده، آیا عقاب میکننش؟ نمیکنن. مولا هم نمیگیره چوبش بزنه اگه مولای عاقلی باشد. بله مولا ممکنه که خیلی از موالی عرفی حتی در جایی که کسی نسیان می کند، در جایی که کسی جاهل است چوب می زند، اما شعاره نمی زند. آمنو حسن فعلی نیست، آمنو ایمانه، اصلا به عمل ربطی نداره، مربوط به عقیده است. ایمان اصلا مربوط به فعل خارجی نیست، مربوط به عقیده است، باوره. یعنی میخواد بگه ایمان تنها بدون عمل به درد نمیخوره، عمل صالح هم بدون ایمان به درد نمیخوره. کسی که میخواد به سعادت برسه هم باید باور داشته باشد و هم عمل داشته باشد. اون ربطه بحث ما نداره. نه آقا، میگم فاعلی نیست اونجا. فاعلی وقتی میگیم به باور ربطی نداره، به عقیده ربطی نداره، به جهت صدور فعل ربط داره. آدمی که کاملا مؤمن است تا عمق جانش خدا رو باور داره، نمیتونه قبح فاعلی داشته باشه؟ یعنی چرا نمیتونه؟ اشتباه میکنه، فکر میکنه داره امر مولا رو به جا میاره، بعد از اینکه عمل انجام داد معلوم میشه که این عمل مبغوض مولا بوده. واقعا ایمان هم داره، عملش قبح فعلی دارد، حسن فاعلی. عرض شود که البته این حرف شما از یه جهتی ممکنه درست باشه، یعنی کسی که ایمان بیاورد، باور پیدا بکند، این باور به جوارح او هم سرایت می کند. یعنی هیچ وقتی که فعل از جهت اینکه قبح فاعلی داشته باشه از او سر نمی زنه. اون دیگه مراتب بالای ایمانه. کسی که مراتب بالای ایمان رسید و این ایمان در دلش رسوخ کرد، این حتما به جوارح او هم سرایت می کنه. این درست. اما حالا چه ربطی داشت به حرف ما؟ همین تفکیکه، همین آیه که میخونی خودش تفکیکه. میگه اگه هر دو رو داشته باشید، پس معلوم میشه که با همدیگه ملازمه ندارن. اگه ملازمه بود یکیشو میگفت. وقتی هر دو رو میگه یعنی ملازمه نیست دیگه. ممکنه این باشه اون نباشه، اون باشه این نباشه. وقتی میگه هر دو رو باید داشته باشی یعنی چی؟ یعنی قابل تفکیکه. میگم قبول، معناش چیه؟ معناش اینه که اینا قابل تفکیکه. اگه ایمان داری عمل نداری، این نتیجه رو نداری. حسن به قول شما حسن فاعلی داری، حسن فعلی نداری، این عمل نتیجه رو نداری. حسن فعلی داری، حسن فاعلی نداری، این نتیجه رو نداری. بس داره تفکیک قائل می‌شدی. بنابراین برای اینکه بتوان با عملی قصد تقرب کرد، لازم است که علاوه بر حسن فاعلی، حسن فعلی هم وجود داشته باشد. فلذا اگر عملی فی حد نفسه دارای ملاک عبادت نبود و امر عبادی به آن تعلق نگرفته بود، هر چند فل جمله دارای مصلحت هم باشد، اگر مکلف به گمان این که این فرد دارای امر عبادی است آن را اتیان کند، عبادت به جا نیاورده، ولو حسن فاعلی دارد. مثلا فرض کنید کسی گمان می کند روزه در حال سفر مأمورم بهه. فرض کنید روزه در حال سفر فلجمله مصلحتی هم دارد، اما مفسده غالب سبب شده که شارع از آن نهی کند، فرموده در حال سفر روزه نگیرید. حالا این نمیداند، جاهله، فکر میکنه روزه در حال سفر مأمورم بهه و روزه میگیره در حال سفر. آیا میتونیم بگیم چون این جاهل است و چون این فعل جمله مصلحتی دارد ولو مصلحت مغلوبه باشد، اما در حال جهل اون چیزی که مانع این میشه، علیکم السلام، اون دیگه فعلیت ندارد، اون مفسده، چون در حال جهل فعلیت نداره، پس عمل عبادیش درسته؟ این حرف قابل التزامه؟ قطعا نیست. نمیتونیم بگی چون جاهل بوده و فکر میکرده در حال سفر روزش عبادت است و امر دارد ولو در واقع امر ندارد، عبادت به جا آورده. نه خیر، عبادت به جا نیاورده، برای اینکه مفسده غالبه در حال جهل از بین نمیرود و این فعل حسن فعلی ندارد، این عمل حسن فعلی ندارد ولو حسن فاعلی داشته باشه. حسن فاعلی دارد اما حسن فعلی ندارد، فلذا نمیتونه امر عبادی باشه. بله، حد اکثر این است که بگید از باب انقیاد شارع تفضلن به او ثواب میدهد. این یه بحث دیگه است. این ربطی به اینکه عبادت او صحیح است نداره. عبادتش صحیح نیست. مثلا اگر در حال سفر روزه قضا گرفت، این به درد نمیخوره، باید دوباره بره روزشو قضا کنه. اما ممکنه شارع از باب تفضل، از باب اینکه این انقیاد کرده، یه ثوابی هم بهش بده. این ربطی بحث ما نداره، ما بحث ثواب نداریم، بحث اجزاء داریم، بحث کفایت عمل داریم. به همین ترتیب در ما نحن فی اگر قائل شدیم که فعلی به جهت غلبه جهات مفسده در آن مبغوض مولاست و متعلق امر عبادی نیست، که کسانی که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی و غلبه جادم به نهیند اینو میگن، میگن این فعل نمازی که داری در محل غصبی میخوانی جهت مفسدش غلبه دارد بر جهت مصلحتش و این فعل مبغوض مولاست، فلذا امر صلات اون رو اصلا در بر نمیگیره. اگر اینو گفتیم دیگه بعدش نمیتونیم ادعا کنیم که اگر مکلف جاهل بود یا ناسی بود و مبغوضیت فعل برای او معلوم نبود و اونو به جهت به دائی جهت مصلحتش به جا آورد، عمل عبادی به جا آورده. نه خیر، عمل عبادی به جا نیاورده. چرا؟ برای اینکه این فعل فی حد نفسه مبغوض است، حسن فعلی ندارد، ولو حسن فاعلی داشته باشد و مبعد نمیتواند مقرب باشد. و همینطور اون چیزی که فرمودن که یکی از انحاء قصد تقرب این است که عمل اتیان شود به داعی توسل به غرض مولا، لازم نیست به داعی امتثال امر اتیان بکنیم. اولا این حرف با حرف آخون سازگار نیست، چون همونطور که قبلا گفتیم آخون میگه اینو ما اتیان میکنیم به داعی امتثال امر نه به داعی ملاک. حالا اینجا مرحوم آغازی‌ها یه قدم عقب نشسته، داعی امتثال امر رو تبدیل کرده به داعی تحصیل غرض مولا. و ثانیاً این حرف اگرچه فل جمله درسته، فلذا ما در بحث زد قائل به این شدیم که اگر کسی مخالفت کرد با امر اهم و اونو ترک کرد و مهم را اتیان کرد و مهم هم عبادی بود، عبادت او صحیح است، نه از باب امر ترتبی، چون امر ترتبی رو ما نپذیرفتیم و گفتیم اشکال عقلی دارد، بلکه از باب این که ملاک در این مهم وجود دارد و تحصیل غرض مولا با آن می شود، همانطور که آخوندم به همین ترتیب بیان فرموده بود. ما هم حرف آخوند رو پذیرفتیم، البته نه با تمام جزئیاتش، در برخی از قسمت ها با آخوند نظرمون فرق داشت، اما کلیتش رو پذیرفتیم که این حرف درسته. در بحث زد این حرف درست بود، اما در ما نحن فیه نه. چرا؟ چون اونجا بحث تزاحم بود، اینجا بحث چیه؟ تعارضه. در باب تزاحم میتونی بگی، بگی هر دو ملاک دارند اما ملاک که یکی بر دیگری میچربد، اما وقتی شد تعارض یعنی چی؟ یعنی اصلا ملاک نیست. در واقع همانطور که خود مرحوم آغازی ها هم در بیان اشکال اول فرمودند این مطلب رو و خودشون هم پذیرفتند، اشکال مسئله و عدم امکان قصد تقرب با فعل منهی عنه در این است که مقتضی در این فعل برای اینکه بتوان با آن قصد تقرب کرد وجود ندارد، نه اینکه مقتضی هست مانع نمیذاره. این فعل اصلا مقتضی ندارد که بشه باهاش قصد تقرب کرد. مقتضی نداره یعنی چی؟ یعنی فاقد ملاکه. مقتضی ندارد یعنی فاقد ملاک است. وقتی شد فاقد ملاک، شما چطور میخوای با این تحصیل غرض مولا کنی؟ تحصیل غرض مولا با چیزی امکان پذیر است که ملاک در آن باشد. چیزی که چون غرض مولا چیه؟ غرض مولا به چی تعلق گرفته؟ به همان ملاک و منات، به اون تعلق میگیره غرض مولا. شما در جایی میتونی بگی من با این فعل تحصیل غرض مولا کردم که بتونی ادعا کنی این فعل واجد ملاک است. حالا که واجد ملاک است ولو امر ندارد به جهت مانع خارجی، مثلا امر به اهم سبب شده که این مهم دیگه نتونه امر پیدا کنه، این مانع شده. اما ملاک این مهم از بین نرفته، ملاک سر جاشه، منات سر جاشه. پس من اینو به جا میارم و با اتیان این ملاک امر را و غرض مولا رو تحصیل میکنم. اما اگر گفتی این فعل اصلا مقتضی ندارد، ملاک ندارد، منات ندارد، نه اینکه عدم تعلق امر به آن از باب وجود مانع باشد، از این باب است که اصلا مقتضی در آن نیست تا امر به آن تعلق بگیرد. اگر مقتضی در آن نیست، پس چطور شما میخوای با این تحصیل غرض مولا کنی؟ با فعل فاقد مقتضی داری تحصیل غرض مولا میکنی؟ اون برای اینکه شرطیت ذکریه، اون ربطی به بحث ما نداره. باید این نحوه اخذ شرط چجوریه؟ میگن شرطیت در اون موارد ذکریه، مطلق نیست. وقتی میگی شرطیت ذکریه، یعنی در حال نسیان مقتضی هست. بله، فی حد نفسه مبعده. مبغوض مولا هست یا نه؟ نه، مبعدیت فعلی نمیگیم، یعنی اینکه صاحب عقاب بشه. مبعد به معنای این نیست که صاحب عقاب میشود، به معنای این است که این چیزی است که مولا داره دفعش میکنه، به نسبت به او بغض داره. شما نمیتونی به چیزی رو که مولا ازش بدش میاد بگیری دستت بگی آقا من اینو آوردم که بیام خدمت شما ابراز ارادت کنم، که معنی نداره. که مبعد یعنی فی حد نفسه. مبعد که میگن یعنی این، نه اینکه بالفعل همین الان صاحب عقاب میشود. خب اینم پس پاسخ به فرمایشات مرحوم آغازیا. یه اشکالی هم مرحوم آقای خویی گرفته، اینم خیلی نیست، بخونیم، دو سه خط بیشتر نیست. یه اشکالی مرحوم آقای خویی گرفته به مرحوم آغازیا. ایشون می‌فرماید لازمه مدعای آخوند اینه که علم و جهل مکلف دخیل در فعلیت احکام، نه ملاکا، فعلیت، دخیل در فعلیت احکام بشه. یعنی آخوند میخواد بگه اگر جاهل بودی این حکم فعلیت ندارد، در حالی که این مدعا منجر به تصویب میشود و انقلاب واقع با اون صورت میگیره که بنابر نظریه عدلیه باطله و فعلیت احکام بنابر نظر عدلیه فقط تابع فعلیت موضوعات اون احکام و تحقق اونها در خارج علم و جهل مکلف، هیچ مدخلیتی در فعلیت احکام نداره. این اشکالی که ایشون گرفتن ظاهراً بر اساس تفاوتی است که بین مقام فعلیت و مقام تنجز برخی گذاشتن. یعنی گفتن مقام فعلیت مقامی است که در اون حکم ابلاغ شده، یه مقام جهل داریم، شارع ممکنه جهل کنه اما ابلاغ نکنه، بعد الجهل مقام ابلاغ داریم، بعد از ابلاغ مقام فعلیت داریم. فعلیت یعنی چی؟ یعنی تحقق موضوع در خارج. بعد از اون مقام تنجز داریم. مقام تنجز چیه؟ مقامیه که در اون مکلف برای عدم عمل به مأمور به دیگه دارای عذر نیست. به این میگم مقام تنجز. و بین مقام تنجز و مقام فعلیت فرق میذاره. بنابراین مبنا علم و جهل مکلف اگر دخیل شد در مقام فعلیت یعنی چی؟ یعنی دخیل است در موضوع حکم. چون مقام فعلیت فقط کدام مقام بود؟ مقام تحقق موضوع در خارج. اگر گفتیم که علم و جهل مکلف دخیل در مقام فعلیته، یعنی دخیل در چیه؟ دخیل در موضوعه. دخیله در موضوع شد یعنی چی؟ یعنی در ملاک مدخلیت دارد. و اون وقت حرف آقای خویی درسته، این منجر به چی میشه؟ تسویب. اما بنابر نظر مشهور که بین مرحله فعلیت و مرحله تنجس فرق نذاشتن، اینا رو یه مرحله در نظر گرفتن، اسم هر دو رو میذارن فعلیت. بنابر نظر مشهور فعلیت مرحله ایست که هم موضوع در خارج محقق بشود و هم عذری برای مکلف در اتیان، در اتیان تکلیف وجود نداشته باشد. در این صورت دخالت علم و جهل مکلف در مرحله فعلیت دیگه ارتباطی به تصویب نداره، چون لزوماً دخیل در موضوع نیست. و ظاهراً مرحوم آخوندم که فرمودند در صورت جهل فعلیت ندارد، فعلیت رو به همین معنا در نظر گرفته، یعنی همان تنجس. فلذا اشکال تصویب به فرمایش آخوند وارد نیست. حالا بحث ادامه‌ای داره انشالله جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.